أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در وجوهی که برای علاج تنافی بین صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور گفته شده، وجه سوم عبارت از این بود که صحیحه مخصص و مقید موثقه میشه، نسبت بین مفادین نسبت اون خصوص مطلق هست، طبعا صحیحه که خاصه مخصص و مقید موثقه ابن ابی یعفور میشه. مناقشه نسبت به این جمع، مناقشه دوم برای این جمع عبارت از این بود که نسبت بین روایت نسبت اون خصوص مطلق نیست تا تخصیص مجال پیدا کنه، نسبت اون خصوص منوج هست و طبعا تعارض باید بشه بین اینها، چون هم صحیحه و هم موثقه مشتمل بر یک صدر و یک ذیلی هستند. ما صدر دو روایت را که نگاه بکنیم بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست، ذیل دو روایت هم نسبت اون خصوص منوج هست، اما توضیح این که در صدر نسبت اون خصوص منوج هست، چون به لحاظ صدر دو روایت یک ماده اجتماع بین الدلیلین وجود داره و اون جاییست که از محل مشکوک تجاوز شده ولی از وضوع فراغ پیدا نشده، این ماده اجتماع که در این ماده اجتماع صحیحه میگوید اعتنا به شک بکن و تدارک بکن، ولی موثقه میگوید اعتنا به شک نکن و عبور بکن. این ماده اجتماع ماده افتراق از موثقه جاییست که علاوه بر تجاوز از محل از وضوع هم فراغ پیدا شده باشه، اینجا را صدر موثقه میگیرد ولی صدر صحیحه اینجا را نمیگیرد، جایی که از اصل وضوع فارغ شده باشه صدر صحیحه اینا نمیگیره، چون صدر صحیحه مختص به قبل از فراغ از اصل وضوع هست. این ماده افتراق از موثقه ماده افتراق از صحیحه هم جایی است که نه تنها از وضوع فارغ نشده بلکه از محل مشکوک هم تجاوز نکرده. این نسبت به صحیحه هم ماده افتراق وجود داره. اگر بین الدلیلین علاوه بر ماده اجتماع ماده افتراق فقط در یک طرف بود، در طرف دیگه ماده افتراق نبود، نسبت به خصوص مطلق هست، ولی اگر در نسبت بین الدلیلین برای هر دو طرف ماده افتراق باشه، خب طبعا نسبت میشه نسبت اون خصوص منبر. به لحاظ صدر دلیل نسبت اون خصوص منوجه، به لحاظ ذیل دلیلین هم باز نسبت اون خصوص منوجه، چون ذیل و دلیل اینه که ذیل صحیحه زراره میگوید که اگر بعد از فراغ از وضوع شک کردی که شیء از اجزای حضور رو انجام دادی یا نه اعتنا نکن، مفاد ذیل صحیحه زراره عدم الاعتنا هست، مفاد ذیل موثقه اعتنا هست، در این تعبیر انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. خب این در اینجا هم بین دو مفاد نسبت اون خصوص منبج هست، چون ماده اجتماع این دو ذیل جایی است که شخص فراغ از وضوع پیدا کرده و شک داره در جزء اخیر و هنوزم مبالات فوت نشده، در جایی را که در مسح مثلا پای شب شک داشته باشه، اینجا ذیل، بله اینجا ذیل سعیه زراره میگوید که چون فارغ از وضو شدی پس اعتنا نکن. ذیل مبصره ابن ابی یعفور میگه چون محلش نگذشته اعتنا بکن. انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، در جایی که لم تجزه اعتنا بکن. ذیل مبصره میگوید اعتنا بکن، ذیل سعیه میگوید اعتنا نکن. این میشه ماده اجتماع. ماده افتراق ذیل مبصره جایی است که نه تنها از محل مشکوک تجاوز نکرده، از وضو هم فارغ نشده. این ماده افتراق ذیل مبصره. ماده افتراق ذیل سعیه هم جایی است که هم تجاوز از وضو شده، تجاوز از محل اتفاق افتاده و هم فراغ از وضو اتفاق افتاده. اینجا که فراغ از وضو اتفاق افتاده، در اینجا خب ذیل صحیحه اینجا رو میگوید، حکم او هم عدم اعتناء به شک. ولی ذیل صحیحه او را نمیگیرد، ذیل مبصره او را نمیگیرد، چون ذیل مبصره مال جایی است که لم یتجاوز محل، اینجا که تجاوزه او را نمیگیرد. خب این نسبت را فرمودن نسبت اون خصوص منبعه، هم به لحاظ صدرین هم به لحاظ ذیل. کلام به اینجا منتهی شد که آیا اینجور نسبت گیری بین دو دلیل، بین این دو روایت تمام هست؟ نسبت ها نسبت اون خصوص منبعه هست یا نسبت اون خصوص منبعه، نسبت اون خصوص مطلقه؟ اشکالی که در اینجا وجود داره عبارت از اینه که اول به لحاظ صدر حساب میکنیم، بعد به لحاظ ذیل. اشکال به لحاظ صدر اینه که این که در اینجا نسبت اون خصوص منوج گرفته شده، نسبت اون خصوص منوج باشه، متوقف بر اینه که صدر صحیحه زلاره همانطور که شامل موارد تجاوز از محل مشکوک هست، شامل موارد عدم تجاوز از محل مشکوک باشه. صدر صحیحه این قسمتش مورد قبول هست و واضح هست که صدر صحیحه ناظر هست به قبل از فراغ از وضو، قبل از، چون تعبیر در صدر مادمت کنت قائدن علال وضو کن، یعنی هنوز از وضو فارغ نشدی. اگر این سر علاوه بر مورد تجاوز از محل شامل موارد عدم تجاوز هم بشود، اطلاق داشته باشه به نحوی که، اطلاق هم باید به نحوی باشه که امکان داشته باشه اختصاص بدهیم صحیحه را به جایی که تجاوز از محل نشده باشه، اطلاق داشتن به این معنا، اگه چنین اطلاقی وجود داشته باشه، خب اینجا ماده افتراق درست میشه و نسبت این تعمیم من حیث صحیحه درست میشه. با تعمیم من حیث صحیحه نسبت اون خصوص من بچه. ولی تمام اشکال در این مطلبه که صحیحه در صدرش از این حیث اطلاق نداره، به طوری که ما بتوانیم صحیحه را مختص به صورت عدم تجاوز محل بکنیم. چرا؟ چون اون چه که از لسان صحیحه در صدر استفاده میشه اینه که در صدر صحیحه تأکید بر اینه که شک در اجزا، در وجود اجزا، این شک در وجود اجزا قابل اعتنا هست و این اعتنا استمرار داره، باید اعتنای به این شک بکنید تا وقتی که از وضو فارغ بشید. این اعتنای به شک غایتش فراغ از وضو هست و الا قبل از فراغ از وضو به این شک باید اعتنا بکنید. اون که صحیحه بر روی اون تأکید داره این جهته. معنای این عبارت چیه؟ معنای این عبارت این میشه که ما نمیتوانیم صحیحه را بگیم اختصاص پیدا بکنه به جایی که شک در شیعی از اعضای وضوع باشه ولی تجاوز محل هم نشده باشه. بگیم که صحیحه که میگه که اعتناب کن فقط مال جایی که تجاوز از محل نشده، به الا جایی که تجاوز از محل شده نه، اینجا قابل اعتناب. این حمل صحیحه بر این مورد که عدم تجاوز محل باشه این ممکن نیست، به طوری که بگیم صحیحه ولو عامه ولو مطلقه اختصاص داره به این حالت قبل از تجاوز از محل. اعتنا مال جایی است که از محل تجاوز نکرده باشه، ولو از محل تجاوز کرده دیگه اعتنا به شک نکن. اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اگر صحیحه رو به این کیفیت مقید بکنیم دیگه فراغ از کل وضوع به عنوان غایت برای اعتنا قرار نمیگیره دیگه، الغای عنوان لازم میاد دیگه. چون در اینجا در صحیحه تمام منات در اعتنا و عدم اعتنا فراغ از وضوع حساب شده، این معناش اینه که اونچه که میتواند با عنوان غایت اعتنا باشد فراغ از وضوع هست، ولی قبل از او ولو مکلف از محل مشکوک تجاوز هم کرده باشه این فایده نداره، این موجب عدم اعتنا نمیشه. باید به تمام شدن وضوع و فراغ از وضوع منتهی بشه. بر اساس این تفسیر و این برداشت از صحیحه، در حقیقت صدر صحیحه کنس در جایی میشه که شخص تجاوز از محل کرده، و به عبارت اخرى صحیحه زراره مفادش اینه که در جایی که شما در شیء در وجود شیء شک داشته باشی ولو از محلش هم تجاوز کردی ولی اون ملاک نیست، تا وقتی که در وضوع هستی از وضوع فارغ نشدی باید به شک اعتنا بکن. ولو تعبیر تجاوز محل در صدر صحیحه زراره لفظاً ذکر نشده، ولی متفاهمه از این دلیل با توجه به این قرینه‌ای که گفته شده اینه که صد صحیحه میخواد اینو بگه که اعتنای به شک هست، اونی که غایت برای اعتنا هست و جلوی اعتنا کردن را میگیره حکم را تبدیل به عدم اعتنا میکنه فراغ از وضوع هست. خب وقتی شمول صحیحه نسبت به مورد تجاوز از محل مشکوک به نص شد به طوری که نتوانیم این صحیحه را این مورد را از او خارج بکنیم و اختصاص بدهیم صحیحه را صدر صحیحه را به جایی که لم یتجاوز از محل مشکوک، اگه اینجوری باشه متن صحیحه دیگه این صحیحه کنص در این جایی که تجاوز از محل مشکوک و لم یفرق من الوضوع میشه کنص در ماده اجتماع. دو دلیل داشته باشیم که احد الدلیلین کنص فی ماده دل اجتماع باشه، دلیل دیگر اطلاق باشه به طوری که میشود اون دلیل دیگر را ماده اجتماع را از دلیل دیگر بگیریم به ماده افتراق بسنده بکنه، خب معلومه خوب در این موارد تقیید و تخصیصه. اینجور نیست که نسبت در اینجا نسبت اون خصوص منوجهی باشد که حکم این اون منوج تعارض و تساقط باشه. بله، روی این حساب اون چه که در حقیقت در مورد این صحیحه و رابطه این صحیحه با موثقه میشه گفت اینه که صدر صحیحه میخواهد بگوید تجاوز از محل موضوعیت نداره، اونی که ملاک هست فراغ از وضوع و عدم فراغ از وضوع هست. طبعا اونچه که از صحیحه استفاده میشه در حقیقت اینه که غیر برای جریان قاعده تجاوز، برای جریان قاعده تجاوز عند شک فی وجود جزء من اعضای وضوع، برای جریان دو شرط لازمه، یکی این که تجاوز از محل مشکوک شده باشه، یکی این که از وضو هم فارغ شده باشی، و الا اگه از محل مشکوک تجاوز کرده باشی ولی از وضو فارغ نشده باشی فایده نداره. این دوتا باید با هم باشه، که ان از لسان سعیه استفاده میشه که تجاوز از محل مشکوک که مفروغ عنه بعد از فراغ از او یه شرط دیگه میخواهد در خصوص وضو اضافه بکنه. خب وقتی که اینجوری ما حساب کردیم مدلول صحیحه را، این مدلول را با صدر موثقه بسنجیم، صدر موثقه میگوید که اگر از محل مشکوک تجاوز کردی، شک در شیئی کردی و داخل شدی در غیر اون شیء مشکوک، در غیر اون جزء مشکوک، اگر از اون شی مشکوک خارج شدی و دخول در ذیل او کردی که معنای او تجاوز محل هست، چون ذیل صحیح هم فرموده انما شک و ایذا کنده بیشه این لم تجاوز ها، او هم ولو کلمه تجاوز در صدر موثقه نیومده ولی ذیل موثقه که انما شک و ایذا کنده بیشه این لم تجاوز ها بیان میکنه که اون که در صدر ذکر شده صورت تجاوز هست. خب وقتی که صدر موثقه میگوید مجرد تجاوز از محل مشکوک کافی هست برای جریان قاعده تجاوز حتی در مورد وضو، صدر موثقه اینو میگه. صدر صحیحه میگه نه، تجاوز از محل مشکوک کافی نیست. این میشه مثل موارد دیگه‌ای که دو دلیل داریم که در یک دلیل متکفل بیان یک شرطی هست، دلیل دیگر در حقیقت یک شرط را مفروغ عن میگیره، بعد از فراغ از یک شرط به اعتبار یک شرط در مقام بیان شرط دیگه هست. حالا از باب مثال، مثلا اگر فرض کردیم در یک دلیل وارد شده که اگر مجتهد عادل باشه، اگر عالم عادل باشه از او تقلید بکن، معالم دین رو از او اخذ بکن، و الا تقلید از او جایز نیست، یا تقلید از او واجب نیست بلکه جایز نیست. یه دلیل عدالت را شرط میکنه. اگه در دلیل دیگه‌ای تعبیر به نحوی باشه که این خصوصیت مفروغ عن هست ولی یه امر دیگه‌ای را زائد بر او بیان میکنه، مثلا که از باب مثال چیزم روایت اینجوری داریم که به این مضمون باشه، اگه دلیل دیگه دلیل اومده که اگر میخواهی از شخصی تقلید بکنی و معالم دین را از او اخذ بکنی، نه تنها یعنی مجرد اجتهاد و عدالت اینها کافی نیست، باید مسن فی حبنا باشه، کثیر القدم فی امرنا باشه، باید استخون خرد کرده در اصطلاح در مکتب و مدرسه اهل بیت باشه، نه اینکه در اوائل امر هر کسی با مثلا با احراز مثلا شرط اجتهاد و مثلا عدالت بتونی باشه. در یه روایتی البته به مضمون داریم در رجال صاحب وسائل، این روایت را در باب 11 از ابواب صفات قاضی در حدیث 45 اونجا از رجال کشی نقل میکنه بله حاتم ابن احمد ابن حاتم ماهویه یا ماهوی به امام به امام هادی علیه السلام در مکاتبش این سؤال را کرده که اسأله عمن كتب إليه يعني أبو الحسن الصالح عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم ديني، این سؤال را برادر او هم به امام هادی علیه السلام نوشت، حضرت در جواب او فرموده که فهمتم اونی که شما گفتید، سؤال شما رو متوجه شدم ولی جواب شما اینه که فسمدا فی دین کما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما. یعنی اینجور نیست که مثلا غیر هر شخصی ولو عالم معالم دین هم باشه ولی موارد اعتماد و استناد به شخص در عقص معالم دین و رجوع به شخص به عنوان مرجع دینی در این امر مجرد عدالت، حتی بله مجرد عدالت و علم و اینها کافی نیست، باید یه خصوصیت اضافه هم داشته باشه که مسن فی حبنا و فی امرنا باشه. حالا اگه این فرض کردیم این روایت من ایسا سنن معتبر بود، اون چی که از مثل این روایت استفاده میشه اینه که بعد از مجرد داشتن شرایط دیگهی که در ادله دیگه بیان شده اونا کافی نیست. اگر مجتهد عادل هنوز کبیر و سن نشده، مسن فی امرنا نشده، ازش تقلید نکن. وقتی به اون حد رسید از او تقلید بکن. خب این دلیل دوم ولو به حسب ظاهر ناظر به یک شرطه که همون شرط کبیر سن فی مسن فی امرنا یا کثیر القدم فی امرنا باشه، ولی لسان این دلیل عقص شده که شرایط دیگه وجود داره. ولو شرایط دیگه هم وجود داشته باشه، ولی اونها کافی نیست برای جواز رجوع یا لزوم رجوع به این. حالا اگر فرض کردیم دلیل اینجوری داشتیم، در مقام جمع بین این ادله، بین دلیلی که اینجوری باشه که احد و دلیلین یک شرط رو بیان میکنه، ولی دلیل آخر بعد از فراغ از مشروط بودن امر به یه شرایطی یه شرط اضافه‌ای را به اون شرطها میخواهد بیان بکنه، و در مقام جمع بین اینها بخوایم حساب بکنیم، اینطور نیست که نسبت اون خصوص منوج باشه، نسبت اون خصوص مطلقه. این دلیل دوم که بعد از احراز شرایط اخرا داره این شرط رو اضافه میکنه، این دلیل دیگه به نحوی نیست که این اطلاق داشته باشه، ولو مثلا این اطلاق داشته باشه بگه که در همین مثال کبیر و مسن فی امرنا بگیم ولو مجتهد عادل نباشه، نه، این اطلاق نسبت به این حالت نداره. بعد فراغ از بقیه شرایط داره این شرط کبیر و سن یا مسن فی حبنا را بیان میکنه، اطلاق نداره نسبت به جایی را که شخص عادل باشه یا عادل به جایی که عادل نباشه، تا بگیم نسبت بین این دلیل دوم با دلیل اول نسبت اون خصوص منوجه، چون دلیل اول میگوید اگر عادل باشه تقلید جایزه، اگر عادل نباشه تقلید جایز نیست، جایی که عادل باشه تقلید جایز، جایی که عادل نباشه تقلید جایز هست، چه کبیر سن باشه چه کبیر سن نباشه. دلیل دوم میگه اگه کبیر سن نبود، ذیل او مثلا بگه که کبیر سن بود، تقلید جایز است چه عادل باشه چه عادل نباشه. نه، این روایات و ادله‌ای که در مقام بیان شرایط برای ثبوت و حکم هستند، بعض در بعضی از اینها به مناسبت حکم موضوع یا از جهت کیفیت تعبیر استفاده میشه که اینها بعد فراغ از شرایطی دیگر در مقام بیان این شرطن. و با توجه به این مطلب صحیح زراره و موثقه ابن ابی یعفور هم داخل در این چارچوب و این قاعده هست که ما موثقه ابن ابی یعفور را نگاه بکنیم، صدر او فقط این تجاوز از محل را برای عدم اعتنای به شک کافی میدونه، ولی صحیح زراره میگه برای عدم اعتنای به شک ولو تجاوز از محل هم شده باشه این کافی نیست، علاوه بر تجاوز از محل باید از کل عمل که وضوع هست، از کل عمل هم باید فارغ شده باشه. دو حساب نسبت بین اینا نسبت اون حضور منوج نیست، ولو به حسب ظاهر یفترا که نسبت اون حضور منوج هست، ولی به دقیقه نسبت اون حضور مطلق هست. این
اینجا میشه برعکس هم با بیون دلیل زراره یک حضور مطلق خوبه، بعد اون یک شرطی اضافه کرده برای
کجا؟
مقصد ابن ابی یعقوب.
نه این مال صدر تغییر رو بکنم دیگه. صدر 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 سعیه زراره میگوید که اگر تا وقتی که فارغ نشدی به شک از وضو فارغ نشدی، ما دمت کند قاعدن علال وضو، به شک اعتنا بکن. این اعتنا هست تا وقتی که قاعد او فراغ از وضو هست، قاید او فراغ از وضو است. با اون توضیحی که داده شد که این سعیه نمیتواند اختصاص پیدا کنه به جایی که ولو بحث به ظاهر اطلاق داره، ولی نمیتواند اختصاص پیدا کنه به جایی را که شخص هنوز از محل مشکوک تجاوز نکرده. چون این نمیتواند اختصاص پیدا کنه، دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیلش همونه که الغای عنوان لازمه. این الغای لزوم الغای عنوان این وجهه برای اینه که نمیتوانیم ما این را مطلق بگیریم که در عرض اون روایت در عرض موثقه باشه، بلکه این رعایت این نکته، ملاحظه این نکته باعث میشه که این سعیه کنس در صورت تجاوز محل باشه. سعیه زرارت کنس در صورت تجاوز محله. میگه بلو تجاوز از محل هم شده، ولی تا وقتی که فراغ از وضو پیدا نشد به این شک باید اعتنا بکنیم.
باید اعتنا بکنم کنس در محل اجتماعی. اونم میگه که اگر فارغ شدی داخل وضو باشی، نه این که بگیم که داخل وضو رو خطش بزنیم.
کجا؟
روایت
ابن
ابی یعفر
کنست
در جایی که از
کجا
در
از کجا نست
و هم میگه
نه دیگه کنست چطور کنست باشه میگه دیگه ده هم دیگه تجاوز دیگه بالاخره این یه قیدی بهش میزن دیگه. سعیه زراره میگه که زید موثق بله صدر موثقه میگه که مادامی که در از محل تجاوز کردی این اعتنای به ایچه اگر از محل تجاوز کردی اعتنا بکن، این اعتنای به این بکن. اما اعتنای به این بکن در خصوص با در بقیه موارد این حرف تمامه، ولی در مورد وضو، در مورد وضو غیر از این شرط یه شرط دیگه هم شاره بذاره این اشکال داره، قابل تغییر نیست، ابای از تغییر داره، ابای از تغییر که نداره که. این اون جوابش رو دیروز عرض کردیم که عنوان این بر نمیگرده به این که عنوان تجاوز اثر نداشته باشه، فقط عنوان فراق اثر داشته باشه. این اگه این اشکال ریشهش اینه که نه ما این تغییر رو انجام بدیم، این بر میگرده به این که عنوان فراق اثر داشته باشه نه عنوان تجاوز. و حال این که این معنا صحیح نیست، چون حتی قاعده تجاوزی که با این مفاد وارد شده که شما در شیء در وجود شیء شک داری ولی بعد از تجاوز از محل میخواییم بعد از تجاوز از محل به این شک میخوایی اعتنا بکنی یا نه، در غیر باب وضو بله، شک در شیء مع موضی محل و تجاوز محل موضوع عدم اعتنا هست، ولی در وضو این قید بهش اضافه بشه که نه شک در شی بعد مضی محل به غیر این که از کل وضو هم فارغ بشی، کل وضو هم فارغ بشی در اینجا هست که به شک در شی اعتنا نکن و اون تعبد به همون مفاد کانه تامه که تعبد به وجود هست اینجا تحقق پیدا میکنه. چه میار وضو؟
یعنی تو خود وضو
حتی هر دوره در مورد وضو هست دیگه. نه
پس می‌فرمایید که وضو اضافه بر تجاوز فراغ هم شرطه
اصلا قاعده تجاوز این میگه در قاعده تجاوز تعبد به مفاد کانه تامه هست در جایی که در اصل وجودش ما شک داشته باشیم. صحیحه زراره میگه این تعبد به مفاد کانه تامه، این شک در وجودش در جایی را که شما از نماز فارغ شدید این تعبد هست، اگه فارغ نشدید این تعبد نیست.
خب اون میگه نه، اون میگه همین که
این تعبد تعبد به قاعده تجاوز نه تعبد به قاعده فراغ، تعبد به قاعده تجاوز هست در مورد وضو ولی با یه قیدی اضافه تر از اون چه که در بقیه موارد قاعده تجاوزه. قاعده تجاوز در صلات احتیاج به این نداره که از کل صلات هم فارغ شده باشی. اگر اثر در باب صلات بر وجود جزء مترتب بشه، همین مقدار که شخص از محل اون جزء عبور کرده به جزء بعدی رسیده، اینجا اون تعبد مفاد قاعده تجاوز پیاده میشه ولو از کل نماز فارغ نشده باشه. صحیح زرانه میخواد بگه نه، در مورد وضو اینجور نیست، این تعبد به مفاد کانه تامه، تعبد به وجود شی در وضو اگه بخواد پیاده بشه، شرطش اینه که فراغ هم محقق بشه. فراغ
وجود از کجا آوردین
تو صحیح زرانه؟ کجا؟
چون
میگه در خود اون شیء، شیء مما سمى الله، در اون شک داری، قصد نمیدونه قصد رو انجام دادی یا قصد رو انجام ندادی. اون عبارت صحیح زلاله این بودی، در خود اون اموری که سمى الله خداوند متعال فرموده که قصد بکنید وجر، قصد وجر بکنید، قصد ایدی بکنید، در اینها در شک کرده که آیا دستش رو شسته یا نشسته، در خود قصد او شک داره. و چیزی دیگه مما سمى الله در اونا اگه شک داره، بنای تا وقتی که قاعدن علی الوضوء هست به شک اعتنا نکنه، بعد از اینکه از وضوء خارج شد دخل فی غیری اعتنا بکنه. خب این نسبت به حساب، نسبت به سعد اینطور نیست، اما نسبت به زی با این توضیحی که در نسبت به سعد داده شده معلوم میشه که نسبت به زیل هم بعد نسبت به زیل این روایت هم اینطور نیست که نسبت بین زیل و زیل سعیه زراره و زیل مبصره ابن ابی یعفو نسبت اون خصوص منوج باشه. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا در اون مثالی که ماده افتراقی که ایشون برای صحیحه ذکر فرمودن، ماده افتراقی که برای صحیحه ذکر کردن که صحیحه اینجا را میگیرد، ولی بله صحیحه اینجا را میگیرد ولی ببخشید، ماده افتراقی که برای موثقه ذکر کرده بودن که موثقه میگه که اگر تجاوز انما شک اذا کنت فی شیء لم تجوزه، در جای عدم تجاوز زید موثقه میآید و در ولو فراغ از عمل هم پیدا کرده باشه، زیل موثقه میگه چون تجاوز از محل نشده پس به شک اعتنا بکن. خب در جایی را که در جزء اخیر شک داشته باشه، این را به عنوان ماده افتراق موثقه که موثقه شامل میشود ولی صحیحه شامل نمیشود، این به عنوان ماده افتراق فکر کرده. اشکال از اینجا در این قسمته که این فرمودن که اینجا مصداق فراغ هست ولی مصداق تجاوز نیست. اینکه تجاوز نیست چون جزء اخیر محل نداره، پس مضی محل نشده، این قسمتش درسته. اما اینکه مصداق فراغ باشه با تصریحی که در خود عبارتشون که در جایی که حتی فوت موالات نشده باشه، اینجا را از موارد صدق فراغ گرفتن. خب این صدق فراغ در اینجا مبتنی بر اینه که ما در عنوان فراغ که بعدن هم بحث میشه بنای بر فراغ را کافی بدونیم، و الا فراغ را فراغ حقیقی بگیریم به طوری که یا فراغ حقیقی اندل عرف بگیریم، عرفن فراغ از عمل باشه، در جایی را که شرط در جزء اخیر شک داشته باشه، هنوز هم موالات باقی باشه، موالات به هم نخورده باشه، عنوان فراغ صادق نیست. روی حساب نسبت در اینجا نسبت اون خصوص منوج دید. یکی حداقل اشکال اینه که در اینجا نسبت اون خصوص منوج نیست، به خاطر اینه که این ماده افتراق چیزی نیست که ذیل صحیحه او را شامل بشه، چون ذیل صحیحه فراغ از وضو در اون مورد بحث، اینجا فراغ از وضو در کار نیست. خب این تا اینجا این بحث در مقام اول که جریان قاعده تجاوز در اثنای وضو آیا قاعده تجاوز در اثنای وضوء جاری می شود یا جاری نمی شود. نتیجه بحث تا اینجا این شد که نه، قاعده تجاوز در اثنای وضوء استثناء شده، دلیل و اصلی بر استثناء هم صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور نمی تواند جلوی این استثناء را بگیره، به یکی از این وجوهی که گفته شده برای حل تنافی. اما مقام دوم از بحث اینه که آیا اگر ما در قاعد در وضوع این استثناء را قبول کردیم، در نسبت به این مورد استثناء خصوص وضوع هست، یا اینکه نه غسل و تیمم هم به او ضمیمه میشه، به عبارت اخرى مطلق الطهور استثناء شده یا خصوص وضوع استثناء شده، یا اینکه گفته بشه به اینکه نه خصوص وضوع هست به اضافه غسل که بعضی از محققین قائل به اینن، یا اینکه نه وضوع و تیمم، تیمم بدل از وضوع ملحق به وضوع هست اما غسل ملحق نیست، که بعضی ها مثل مرحوم صاحب جوهای ملتزم به این هستن. آیا اینجا غسل و تیمم ملحق به وضوع فی عدم الجریان می شود یا ملحق نمی شود؟ خب اینجا برای الحاق، بله، برای فی حد نفسهی مقتضای صناعت معلومه که عدم الحاق، چون فرض اینه که ما یه قاعده، یه دلیل عامی مثل صحیحه زراره اول و روایت اسماعیل بن جابر داشتیم که دلالت میکرد بر جریان قاعده تجاوز فی کل عملی، چه وضوء، چه غسل، چه تیمم، چه صلات و غیره. اینا این داریم. در بحث قبلی دلیلی که برای استثناء وارد شده بود عنوان وضوء در اسلیک شده. خب در غیر وضوء اگر ما دلیلی نداشته باشیم، دلیل آخری نداشته باشیم، طبعا باید در غیر وضوء به همون اطلاقات صحیحه اسماعیل ابن جابر به صحیحه زراره اخذ بکنیم. مقتضای قاعده معلومه. روی این حساب اونی که مهم در بحثه اینه که آیا وجهی میشود اقامه کرد برای اینکه غسل یا تیمم یا کلل امرین ملحق به وضوع بشوند یا نه. در مجموع در حقیقت در اینجا سه وجه مطرح شده در کلمات، که بعضی از این وجه ها موجب الحاق هر دو میشه، بعضی موجب الحاق وضوع غسل، بعضی موجب الحاق تیمم. اون وجهی که موجب الحاق هر دو میشه از جهت قولی، اینکه آیا ملحق هست یا ملحق نیست، مرحوم شیخ این را در هم در بله رسائل و هم در کتاب طهاره مطرح فرموده که عده‌ای از محققین از حرف اونا معلوم میشه که بله غسل ملحق به اینها هست، و بعضی از اونایی که غسل را ملحق دونستن تیمم را هم ملحق میدونن. ولی در مقابل صاحب جواهر همش و اینه که نه، هیچ وجهی نداره که ما غسل را ملحق بکنیم، و این که ولو از بعضی از کلمات استفاده میشه که غسل ملحقه، ولی این اساسی نداره. بله در مورد تیمم قائل به الحاق هستیم، با این نیست که ملحق بشه. اما وجهی که برای الحاق گفته شده، وجه اول همون وجهی است که از مرحوم شیخ در بحث قبلی نقل شده. مرحوم شیخ فرموده بود که در حقیقت عدم جریان قاعده تجاوز در وضوع علل قاعده هست، از باب تخصصه نه از باب تخصیص. چرا؟ به جهت اینکه قاعده تجاوز در جای جاری میشه که عمل مرکب از اجزا باشه و اجزا مستقلن ملاحظه شده باشن، ولی اگر ما یه عملی داشته باشیم که اجزای او را شارع به نحو استقلال ملاحظه نکرده، بلکه اون عمل را مجموعاً ملاحظه کرده، خب اینجا دیگه معلومه که قاعده تجاوز درش جاری نمیشه. مرحوم شیخ در این قسمت الحاق هم از همین دلیل استفاده فرموده. فرموده که با توجه به این که کل طهور، چه غسل، چه وضوء، چه تیمم، اینها مؤثر در اثر واحد هستند، مؤثر در اثر واحد هستند، این وحدت اثر کاشف از این هست که مؤثر او هم به نحو واحد ملاحظه شده. روی این حساب اجزا مستقلن ملحوظ نشدن، چون اجزا مستقلن ملحوظ نشدن طبعا مجرای قاعده تجاوز قرار نمیگیره. قاعده تجاوز در جای جاری میشود که اجزا مستقلن ملاحظه شده. این بخش اول در کلام مرحوم شیخ اومده، تقریبش به همین عنوانه، اون چی که در متن رسائل و اون چی که در کتاب طهاره مرحوم شیخ فرموده اینه که از راه وحدت اثر ما کشف میکنیم که مؤثر مجموعی لحاظ شده، مجموعی لحاظ شده و اجزا به طور استقلالی ملحوظ نشدن. اونی که در کلام مرحوم شیخ اینه، تقریب اگه این باشه، خب همون اشکالاتی که مرحوم عراقی در اون بحث قبلی فرموده بودن به مرحوم شیخ، دوتا اشکال کرده بودن، اون دوتا اشکال یه اشکالش مربوط به خصوص وضوع بود، یه اشکالش اشکال عام بود. اون اشکال دومش که اشکال عام بود و اون این بود که مجرد وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر و ملاحظه مؤثر به عنوان شیء واحد مجموعی نیست و الا یلزم در حتی باب صلات که اونجا هم این حرف رو بزنید، اون مناقشه اینجا هم خودش رو نشون میده. طبعا این در مورد تیمم و غسل هم مجرد وحدت اثر مترتب بر او نمیتواند کاشف از وحدت و لحاظ مجموعی در مؤثر باشه. ولی در کلام مرحوم آقای خویی در بحث اون چیزی که در مسواه هست، کلام مرحوم شیخ وجه که از مرحوم شیخ نقل میشه را به یه نحو دیگه ای تقریب کردن و اشکال بهش کردن. دو تا اشکال بر اساس اون تقریب دیگه از فرمایش مرحوم شیخ. آیا خود این مثلا تقریب با کلام مرحوم شیخ سازگاری داره یا نه و اشکالات به این تقریب وارد یا نه؟